بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعليه صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در مسألة طهارت و نجاست عرض شده یه وقتی که اونی که لازم هست انسان در حال نماز از جهت بدن و لباسش مراعات کند، نجس واقعی لازم الاجتناب نیست. اونی که لازم هست اجتناب بشه نجس معلومه، نه نجس واقعی. یعنی ممکنه انسان لباسش نجس بوده در واقع، یا بدن نجس بوده و نمیدانسته، بعدش فهمیده خب این واقعا نجس بوده، اما لازم نیست اجتناب کرده باشه از او. یعنی نجس واقعی مضر نیست به نماز. حالا بدن در واقع نجس بوده، لباس در واقع نجس بوده، نجس واقعی مضر نیست. اونی که مضر به نماز انسان هست نجس معلومه، یعنی نجسی که انسان علم به اون دارد، آگاهی به اون دارد، اون مضره. و تو غالبا که مردم مبتلا به وسواس میشون به همین جهت، خیال میکنن که نجس واقعی مضره به نماز. همینقدر احتمال میدهم که نجس باشه این براش مشکل میشه، گرفتار میشن. و حالی که نه، در شرع مقدس نجس واقعی هیچ گونه ضرری به عبادت انسان ندارد. اونی که ضرر دارد نجس معلومه، انسان بداند که این نجسه. مرزا گاهی سوال میشه مثلا ما فران مهمانخانه، مثلا رستوران دیدیم که نجس بود یه وقتی، مثلا کسی یه شوربه خمر کردن در اونجا، مثلا ما یقین پیدا کردیم، حالا بعد دیگه نمیتونیم اونجا بریم غذا بخوریم چون یه وقتی یه نجسی اونجا واقع شده. عیبی نداره، شما اون هر وقت رفتید اون ظرفی که میخواد غذا بخورید، اگر یقین دارید که این نجسه خوب پرهیز میکنید، اگر یقین ندارید برو در واقع هم نجس باشه، شما مسئولیتی ندارید چون شک دارید در این. همینقدر که شک در نجاست شد میگیم پاکه. ما در طهارت یقین به طهارت لازم نیست، همینقدر احتمال طهارت بدهیم کافیه، مگر اینکه یقین داشته باشیم که این نجس واجبیه. حالا مثلا لباس میدیم به لباس شویی، خب همه گونه لباس همونجا میدن دیگه، نجس غیر نجس، مسلمان غیر مسلمان، به لباس شویی لباس میدن. حالا ما لباس میدیم و بعد حالا پیش خود میگیم که خب بالاخره اینجا همه گونه لباس هست، نجس هم هست، حالا این لباس من اینجا نجس شده؟ نه، بگیم ما شک که در نجاست داریم، میگیم پاکه. همینقدر احتمال طهارت که بدیم پاکه برای ما. این لباس ما دادیم و گرفتیم، حالا شسته شده، حالا بله احتمال بدیم چه بسا 80% هم مثلا احتمال میدیم که نجس شده باشه مثلا. نه، همینقدر که ما یقین نداریم به نجاستش پاکه. بله، اگر چنانچه نجس بود لباس ما، نجس بود قبلا، بعد دادیم به لباس شویی و بعد اونجا هم خیلی اطمینان نداریم که چطور شده باشه، پاک شده یا نه. بله، اینجا اگر ما لباس گرفتیم چون قبلا یقین داشتم به نجاست این، حالا شک دارم در اینکه پاک شده یا نه. خب بله، اینجا چون یقین داشتم به نجاست او، اینجا نمیتونم بگم این پاکه، مگر اینکه خودش بگه من تطهیر کردم. اگر خودش گفت تطهیر کردم کافیه، برای اینکه ذلیت، آقای فقها میگن که قول ذلیت هم معتبره. ذلیت یعنی اون کسی که در اختیار اوست، مثل کلفت تو خانه، خدمتکار تو خانه، ظرفا در اختیار اوست. او که گفت که شسته ام کافیه. حالا من یه ظرفی نجس بود، میدونستم که این ظرف نجسه، دادیم اون بعدم دست اون خدمتکار و بعد گفت من شسته ام، خب کافیه برم، لازم نیست من حالا ولی یقین پیدا کنم که شسته آخر، چون قول ذلیته، ذلیت قولش معتبره، حجت برای ما. به همین کیفیت اون کسی که متصدی اون لباس شوئیه، او گفت که من تطهیر کردم کافیه برام، برای اینکه نجس بود این لباس من، نجس بوده، دادیم به او و اون ذلیته، او میگه من تطهیر کردم کافیه. اگر او نگفت من تطهیر کردم، من خودم یقین داشتم که نجسه، حالا دادم پس گرفتم، اینجا نمیدونم بگم پاکه. من یقین داشتم به نجاستش، به قول آقایان استصحاب میکنیم نجاستش را، میگیم این معروف نجس باشه، پاک باشه. اما اگر خودش گفت من تطهیر کردم کافیه، این قولش ذلیته. اونجایی که نه، لباس من پاک بوده، دادم اونجا، ولی 80% احتمال نجاست میدم، چون اونجا همه چیز، هر لباسی هست، اینجا پاکه. اینجا چون یقین ندارم به نجاست، قبلا پاک بوده، حالا احتمال نجاست میدم، برای اینکه احتمالش 90% هم باشه، این منشأ اثر نیست، ما میگیم این پاکه. پس خلاصه اون نجاست واقعی مضر نیست، در واقع نجس هم باشه مضر نیست، نجاست معلوم مضره، که من بدانم که نجسه، این مضره. یه صلوات خطر این آیه شریف دیشب اینجا تلاوت شد که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتن قلوبهم. که خدا میفرماید که نزدیک شده حساب مردم، به همین زودی خواهند رسید به موقف حساب، و عجیبه که اینها اصلا باکی ندارن، در حال غفلت دارن زندگی میکنن و اعراض از این حقیقت و واقعیتی که هست دارن. هرچه هم ما مذکرات نو به نو می آوریم گوش میدن، اما با حال لعب و بازیگری گوش میدن. قلب ها در حال لهو است، قلب ها سرگرمه. این جمله هم نقل شده از رسول اکرم که من اشراط الساعه کثرت القراء و قلت الفقها، کثرت الامراء و قلت الامناء، کثرت المطر و قلت النبات. فرمود اشراط جمع شرط، شرط یعنی علامت، از جمله علائم نزدیکی قیامت این می شود، زمانی پیش میاد که باسوادها زیاد می شود اما فقها کم می شود. فقیه یعنی اونی که فهمیده حق مطلب را، اونچه که واقع مطلب هست درک کرده. نه هر کسی که استراحاً فقیه بهش میگیم، نه، اون فقیهی که در روایات ما و در قرآن ما هست، برای اون کسی فهمنده واقعی باشه نسبت به دین، دانشمندها زیاد میشوند، باسوادها زیاد میشوند، اما فقیه به معنای واقعی کم میشه. قلت الفقها، کثرت الامرا، فرمان روایان زیاد میشوند، متعدد، اما اون کسانی که امین باشند، که مردم اعتماد به اونها داشته باشند، کم می شوند. امرا زیاد، امنا کم. و باران زیاد میشه، اما محصول بسیار کم. کثرت المطر و قلت النبات. حالا وقتی ماه محرم و سفر هم که میرسد، خب بازم باران مواعظ زیاد میشه. اینقدر باران مواعظ میبارد بر سر مردم و بر قلبهای مردم فراوان. ولی بعد از دو ماه محرم سفر میخوام نتیجه بگیریم، محصول چه شد؟ بسیار کم، محصول کم. کثرت المطر قلت النبات. خب خدا بداند در این ماه محرم سفر چقدر فکرها صرف میشه، وقتها صرف میشه، مغزها به کار میفته، زبانها به کار میفته، گوشها به کار میفته، فراوان باران سخنوریها میبارد. اما عاقبت قلت النبات، محصول چی شده، چه به دست آمده، این معلوم نیست. ولی ما فقر اخلاقی زیاد داریم. حالا ممکنه چیزهای بلد باشیم از جهت بله اطلاعات، مفاهیم زیاد در مغزهای ما انباشته است، خیلی چیزها بلدیم، حتی از قرآن هم زیاد بلدیم، آیات هم بلدیم، مجالس قرآن همه چی هم داریم، اما در این حال ولی اون فهمی که درکی که باید در ما پیدا شده باشه و تحقق پیدا شده باشه، این جوهر جان ما به اون چه قرآن میخواد، این کم هست. فقر اخلاقی ما زیاد داریم. ولی هرچه هم ما بیشتر بحث و گفتگو کنیم، بگوییم، بشنویم، به امید این که خداوند فضلی کند و تحققی در جانها پیدا بشود، باز کم گفته ایم. هرچه بیشتر هم صحبت بشه، بازم زیاد ما لازم داریم. و زا مولای ما علیه السلام فرمود الا ان من البلاء الفاقه. اینه بدانید که از گرفتاری ها یکی فقره، فقر مالی، و اشد من الفاقه مرض البدن. از فقر بدتر بیماریه، بودن بدنش بیمار باشه. و اشد من مرض البدن مرض القلب. از بیماری بدن شدیدتر و سختتر بیماری قلبه. اون روح بیمار باشه، نه این قلب گوشتی منظور نیست، که حالا بیمار قلبی هم از جهت فراوانم و جراحهای قلبی هم هستن، نه، منظور اون روح، بیماری روحی گرفتار میشه به رذائل، رذائل اخلاقی در قلب پیدا میشه. این بدبختی بیش از همه است که از گرفتاری ها فقر گرفتاریه، بیماری گرفتاریه، ولی از همه اینها شدیدتر این بیماری روحی و قلبی است، گرفتار بشیم به رذائل اخلاقی، این خیلی گرفتاری دار. حالا از جمله رذائل که خواستیم که در این شبها هرچی توارث صحبت بشه، یکی فرمودن کبره، که غالبا هم گرفتاری داریم دیگه ما به رذائل، خب اصلا گرفتاری داریم. فقر اخلاقی از جمله رذائل که از مهلکات حساب شده از کبره. کبر یک حالت نفسانی است در آدم پیدا می شود، خودش را واجد کمالی می بیند، دیگری را فاقد اون کمال، کمال در خود می بیند، به نظر خودش دیگری ندارد، این حالتی درش پیدا می شه. بله این حالت کبره، تکبر غیر کبره. اگر در نفس آدم این حالت پیدا شد که خودش را برتر می بیند، ولی این کبره. اگر در گفتار و رفتارش آثارش پیدا شد، تکبره. تکبر ظهور آثار کبره، کبر حالت نفسانی است، ظهورش در گفتار و رفتار میشه تکبر. و کبر هم منشأش همون عجبه که شبهای پیش هم عرض میشد، چون عرض شد حالات مختلف داره دیگه، به هم نزدیک هم هستن این حالات روانی. خودبینی، بعدش خودخواهی، بعدش خودپسندی، بعدش خود برتربینی. اول خود را ببیند کمالی دارد برای خودش، حالا پیش خودش حساب کنه که کمالی دارم، علمی دارم، ثروتی دارم، قدرتی دارم، بیانی دارم، قلمی دارم، مثلا پیش خودش خود را ببیند. بعد دوست می‌دارد خودش را، خودش وقتی که این کمال در خودش دید، قهران خودش را می‌خواهد، دوست می‌دارد. دوست که دارد خود پسند میشه، میپسندد خودش را، واقعا ما هم چیزی هستیم، مثلا خودش را میپسندد. بعدم با دیگران که مقایسه کرد میشود خود برتر بینی، خودش را برتر از دیگران میبیند، اینا حالات نفسانی رزشتی است و رزالتی است در جان آدم پیدا می شود. این حال که پیدا شد از مهلکات. خیلی ما باید با خودمون به اصطلاح ور برویم که آیا چجوریه واقعا. نکند که خیال می کنم آدم درست حسابی هم و اهل نجات هم، یکدی کنجکاوی با خودم بکنم خواهم دید خیلی بیمارم. تو بدبختی اینه، بیماری های بدن رو می شدم بفهمد، زود می فهمد، احساس درد می کند، پیش طبیبم می رود و درمان میشه. اما بیماری های روحی و فقر اخلاقی، این خیلی بدبختی که درک نمی کنه. یک عمر هم زندگی کنه بیمار و خیال نمی کند که بیماره. اینه که اگه این شد، قرآن تهدید کرده، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، انسان هایی که این صفت کبر درشان باشه من نمی گذارم با قرآن من در ارتباط باشن، مثلا بر می گردانم شان. این خیلی تهدید و خطرناکیه. ما دلمان می خواهد که با قرآن یک عمر معروف باشیم. آخه ما بگیم که قرآن کتاب هدایت ماست، ما را آوردن که با قرآن رابطه پیدا کنیم، متخلق به اخلاق قرآنی بشویم، برویم دیگه. این آیه میگه کسانی که دارای این صفتن من بر میگردانمشون، چوبشون میزنم، منصرفشون میکنم، نمیگذارم با عمق قرآن من در ارتباط باشن. سأصرف عن آیاتی، این سین هم به اصطلاح اهل ادب برای حتمیت، گاهی سین برای استقبالی نه است، اما گاهی برای حتمیت. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. یه سین در این سیر الله را چیه؟ یه آینده در خواهد دید، خدا اعمال شما را در آینده خواهد دید، یا خیر همین الان میبینه حتما. فسیر الله، قل اعملوا، حالا فعلا آزادید، هر کار بخواد بکنید، ولی مطمئن باشید که خدا به طور قطع میبیند، هم خدا میبیند، هم رسول میبینه، هم مؤمنون خاص، گروه خاصی که ائمه دین علیه السلام، اونا میبینن اعمال شما را. این سین در اینجا حتمیته، اینجا برای حتمیت. سأصرف عن آیاتی، نه در آینده، به طور قطع و مسلم این کار را میکنم. کسانی که این حالت کبر درشون هست، خوب میبینن، خود را برتر میبینن، یک عمر هم سر به آستان قرآن بگذارم من نمیگذارم به عمق قرآن، به باطن قرآن راه بیابن، با قرآن معروض نخواهند شد. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. ولو اینکه حالا این مسابقات قرآنی داشته باشیم، خوب هم قرائت بکنیم و لحن حجاز هم خوب بخوانیم و تفسیر هم خود بگوییم و همه را بلد هم باشیم و همه اینا درست، ولی بعد از یک عمر با قرآن در ارتباط نخواهیم بود، هیچ بهره ای از قرآن نخواهیم برد، هیچ بهره ای از امام حسین علیه السلام نخواهیم برد. ولو همه شب همه حسینیه باشیم و هی گریه کنیم و هی عشق بریزیم و همه اینا درست، تا اون حال کبر در جان ما هست و نمیگذارد در مقابل حق تسلیم باشیم، نمیگذارد نه با امام حسین در ارتباط نه با قرآن در ارتباط باشیم. و این قرآن گفتار قرآنه. سأصرف ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، حق ندارن که خود را برتر ببینن، که خود برتر میبینن من برمیگردانم. این حالت خطرناکیه. باز آیه هم داریم که کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، خداوند هر انسانی که کبر دارد مهر میکند قلبش را، نمیگذارد اصلا این باز بشود که قرآن در قلب او وارد بشود. حجابی میان اون و قرآن پیدا میشه، ولی اینکه قرآن خوب بلده، خوب میخواند، خوب میفهمد و خوبم بیان میکند، احاطه به همه چیزش هم داره، ولی در این حال جوهر جانش نسبت به جمال قرآن کوره، جمال قرآن را نمیبیند، نغمه قرآن را نمیشنود، مهر میکند اگر این حال کبر پیدا بشه. و کبر هم که خب نسبت به مواردش مختلفه، کبر به خدا داریم، کبر به انبیا داریم، حالا کاری به اونا نیست. اون که خیلی مبتلا به حماس ما گرفتار میشیم، کبر نسبت به احکام خدا داشته باشیم، به بندگان خدا هم کبر داشته باشی. کبر به احکام زیاد هستن، مردمی هستن که اصلا میخوان نماز بخوانن، برایشون کسر شأنه، خودشون اجل عظیم که ما نماز بخونم. مثلا نحوه سجده رفتن رو برایشون میگم مثلا خوب نید این کیفیه سجده بکنم، این کبر، دستور خدا رو نمیخون. او گفته به اینجور سجده کنید، این بره به صدیق خودش نمیگیره مثلا اینجور سجده کردن. یا حج هستن مناسک حج، خیلی هستن به قولون روشن فکرن، منور فکرن اینا، که خب فکر میکنن که خب یعنی چه ما بریم و لباس هم بیرون یه دامه احرام بپوشیم، سر برهنه پا برهنه مثلا، بعدم بریم میان دو کوه از این کوه به اون کوه برویم. اما روشن فکران عالمیم مثلا، این کار مناسب شأن ما نیست، این تو به این کیفیه. در یک قسمتی هم بین صفا و مریه مثل شطور باید مثلا مثل به حال دو مثلا برویم، این مناسب شأن ما در نمیاد، مناسب کسر شأن میدونه اینا هستن. حالا ما رفتیم بیابان منا، آخه برای چی؟ ای سعی بزنیم اون ستون های سعی مه بچه ما مثلا یا که حالا سنگ ها رو بذاریم و انگوش رو پرد کنیم به اونا. خدا هم دستوراتی میده که این کبر را بشکنه، که این در مقابل خدا تسلیم هست یا نیست. همش این نیست که حالا یه مطالبی که نافع اقتصادی باشه، نافع اجتماعی باشه، نافع سیاسی باشه، گویی چیش نیست، گویی کارهاییست که اصلا هیچ منفعت دنیوی هیچ نداره، نه منفعت ما اقتصادی داره، نه منفعت اجتماعی داره، نه سیاسی، هیچی نداره، فقط منفعت تسلیمی دارد. ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم باشه داره و هستن این کار نمی کنه اصلا، نیپسندن، گاهی ناچار میشن برن اونجا. خودی از با ناچاریه که حالا مردم نگویند که حالا این آدم مثلا مکه نمیره بود کافر شده، اونجا هم میرون. خیلی ها به موی سرشون علاقه مندن که اونجا میرن، نمیخوام موی سرشون بزنن مثلا. برای چی مثلا؟ حالا من زحمتی که شو عمری داشتم این موها رو درست کردم، موها رو اونجا برو بزنم، کسر شأنشون میشه. بسیاری هستن حجاب براشون خانم های کسر شأن حساب میشه، که ما را پشت پرده حجاب بردن آمرای چی؟ اینا مال قرون وسطایی بوده که زمانهای گذشته که مردم خب خیلی فهمنده نبودن، درس خونده نبودن، اونها اون خانم ها بوده، ما که خانم های درس خونده و روشن فکر و مثلا دکتر و فران، ما را چی حرف ها برای چی؟ مثلا حجاب اسلامی را کسر شأن خود می داند، تکبر دارد نسبت به احکام خدا. خیلی هستن اینجوری. حالا تو مقدسین هم زیاد پیدا میشه مثلا، یا برای فلان مسجد، ما اینقدر از این حرفا شنیدیم که دیگه آره خیلی ما نیاز مسجد این فلان جلسه ای مثلا پای منبری، نه اینا یه خودش کبریه دیگه. کبر است نسبت به مسجد، نسبت به جماعت، نسبت به منبر، برای اینها حالات کبریست پیدا میشه. کبر نسبت به احکام الهی، به بندگان خدا هم که فراوان دیگه، بندگان خدا را اگر از خودش یه قدی پایین تر میبینه، حالا ثروتی دارد، قدرتی دارد، یا به قول خود عرفانی دارد و بعد هم بر مسجد ارشاد نشسته بود، اینها را جذبه ای دارد برای خودش، نسبت به دیگران با نظر تحقیر نگاه میکنند، چه بسا ارباب عرفان که نظر عرفان نظری دارن، اینها به حکما مثلا میگن قشری هستن، به فقها میگن ظاهری هستن، برای خودشون یه کبری دارن. اون یکم به همین کیفیت، حالا که چند تا مسئله برده فرض استنباط احکام کرده، به دیگران با تحقیر نگاه میکنن. چه بسا مقدسینی پیدا میشوند که حتی علما رو اهل نجات نمیدونن، چون خیلی مقدسن، خیلی عبادت میکنن، اینا تا صحبت عالم بگن ای بابا علم بدن به درد نمیخوره، عمل میخواهد، چون خودی به خود اهل عمل میدونه، میگه علم بی عمل درد نمیخوره. بون عالم بگیم که از مقدس مثلا تحقیرش میکنه، میگه اما مقدس خوش کن مثلا، آدم عالم باشه، عالم تحقیر میکند مقدس را، مقدس تحقیر میکند عالم را، میگه علم به درد نمیخوره بی عمل، باید عمل باشه. عارف تحقیر میکند حکیم را، حکیم تحقیر میکند فقیه را، فقیه تحقیر که به همین کیفیت. این کبره، این از مهلکاته. ولذا این جمله از حضرت مسیح علیه السلام منقوله که ان الزرع ينبت في الصحر ولا ينبت في الصفا، یعنی تخم بذر، بذر زراعت در خاک نرم رشد میکند، بالا میاد. روی سنگ سخت اگر بذر افشانی کنید نمی روید. بذر روی سنگ نمی روید، روی خاک نرم می روید. و کذالک الحکمه تعمر فی قلب المتواضع ولا تعمر فی قلب متکبر جبار. حکمت معرفت الله، شناختن خدا و اولیاء و خدا و قلب منور شدن به نور معارف، این باید نرم باشه، متواضع باشه، فروتن باشه. اگر کبر درش بود، نه، حکمت و معرفت در قلب او نخواهد رویید. جبار متکبر، حالا متکبر یعنی هر کسی که در مقابل حق خاضع نیست، حالا هر کی میخواد باشه، در مقابل حق خاضع نیست. جبار هم نه فقط زوردار، تا میگیم جبار یعنی آدم زورداری که بزند و بکوبد و له کند، اینجور نی، نه، هر کسی که به قدری که زورش میرسه تعدی به دیگری میکنه، حق کسی رو ضایع میکنه، خب این جباره. حتی مرد تو خانه اش جباره، به زنش تعدی میکنه، حرف او رو گوش نمی کنه، برای اینکه حقم باشه گوش حرفش نمیده. گاهی هم برای گاهی زن هست، ولی خب یه حرف درستی میزنه، راضی به مطلبی، این نمیخواد قبول کنه، میگه من برای خودم مردی هستم، من برای نیست یه حرف شما رو قبول کنم. خب این جباره، فرق نمی کنه، در حد خود جباره، زورش میرسه به این مقدار دیگه. خب همون کسی که تو داروخانه به یک مریض بینوایی رحم نمی کنه، تقلبی یا دارو میده یا اینکه مراعات نمیکنه، اون طبیب در حد خودش جباره. هر کسی ممکنه منبری تو منبر جبار باشه، یعنی یک ساعت مثلا فکر رو مثل بنده فکر مردم رو وقت مردم بگیره و در این حال یه چیزی که یک مطلب اعتقادی باشه یا اخلاقی هم نگفته باشه، این در حد خودش جباره، برای اینکه تعدی به حق کرده دیگه، حق او را ضایع کرده. یک ساعت از عمر کسی گرفتن و بعدم یه مطلبی که راجع به اعتقادیاتش یا اخلاقیاتش باشه نگفته باشه، خب این جباره. و همینجور برسیم به ادارات، به وزارتخانه ها، وقتی همه رو برسیم همه جباریم، همه نسبت به هم دیگه. ولی تو منبر جباره، تو محراب جباره، تو اداره جباره، تو وزارتخانه ها جباره، زن تو خانه جباره، مرد تو خانه جباره. یه مرد جبار و خدا هم گفته که جبارها رو قلبشون مهر میکنم، نمیذارم اینها با من در ارتباط باشن، از قرآن بهره نمیگیرن. خب ما میریم اینجور شدیم دیگه، یعنی ما بهره نمیگیریم. آدم 30 سال 40 سال 70 سال هی با قرآن بوده و آخرشم هیچی نتیجه ای نگرفته، مثل قلب مهر خورده دیگه. کذالک یتبع الله کل قلب متکبر جبار، یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. برای این روحیه جباریت در اکثر ما مردم پیدا شده دیگه، مردمون، زنمون، عالم جاهل همینجور. و این می سوزاند ریشه حکمت و معرفت را، نمی گذارد رشد کند در جوهر جان انسان دیگه. اینها هست. خب این یه جمله هست خواستم از کنم که چون فقر اخلاقی در ما هست، آدم ناچاره به اینها برسد و شاید خب اقرار کند به این که من مریضم، آدم بفهمد که اول من مریضم، محتاج به دارو هستم و درمان. همینقدر احساس کرد کم کم ممکنه خودش را بکشه به بله به مسئله درمانی. اگر نفهمد که هیچی، قول هل اون نربعکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. قرآن میگه بدبخترین مردم همون کسانی هستند که کج میروند، در این حال باورشون نیست که کج میروند، معتقدند که راه همین است که ما میریم، مثلا صفات کمال همینی که ما داریم. پس در قلب متواضع اگر بود به سعادت میرسد، در بروش باز میشود. ببینیم که حر بن یزید ریاحی سعادتمند شد این آدم، تعجب میکنه یک عمر انسان در مسیر ضلالت باشه، یک ساعت به آخر عمر مانده برگرده، نصیب توفیق به جانش بوزد. عجیبه، حره بن یزید ریاهی به این سعادت رسید دیگه. به قول مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه ازشان پرسیدن که این کدام تفکره که از 70 سال عبادت بهتره؟ تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه. فرمود تفکر حره بن یزید ریاهی. 1 ساعت فکر کرد، از 70 سال عبادت براش بیشتر اثر گذاشت. این هم نتیجه همون تواضعی بود که در مقابل امام سید الشهدا علیه السلام نشان داد. یه تواضعی کرد در همون روز دوم محرم که رسیدن، سر راه گرفتن بر امام حسین علیه السلام. امام یه جمله فرمود، سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند، تو قدرت این را نداری که مرا تسلیم ابن زیاد کنی. مثلا سکلت که امک، گاهی گفته میشه یعنی تو بمیری آسانتره برات تا این کار را انجام بدهی که مرا زنده تحویل ابن زیاد بدهی. سکلت که امک. اون خب مردی بود که بالاخره 1000 سوار زیر فرمانش بودن، اگه من جنگم پیش می آمد به حسب ظاهر می غالب بشه. ولی او تواضع کرد، گفت آقا هر که غیر شما بود از مادرم اسم می برد، من هم در جواب می گفتم، ولی مادر شما شأنش اجل از اینه که من اسمی به میان بیاورم. من قادر بر این نیستم که کوچکترین بی‌ادبی نسبت به مادر شما کرده باشم. او یه تواضعی بود کرد، خیلی مهمه در اون موقع. بعد از موقع نماز هم که شد، آقا فرمود که خب من با یاران نماز می‌خونم، تو هم با اصحابت. گفت خیر آقا، ما همه به شما اقتدا می‌کنیم، شما جلو می‌گفتید، ما همه با شما اقتدا، نماز با شما می‌خونیم. در دو جا تواضع نشان داد، کوچکی کرد. همین سبب شد که بالاخره آخر عمرش نصیب توفیق بر جانش وزید و از راه جهنم به راه بهش افتاد. تواضع سر رفعت افرازدت بود. در اون ساعت آخر عمرش به اندیشه فرو رفت، خب چه کنم، اینها می جنگن و عاقبت کار هم سرها بریدن است و دستها از بدنها جدا شدن، آیا من بمانم و به جهنم بروم یا بروم و خودم را به در خانه حسین علیه السلام برسانم و بهشتی بشوم؟ بله، اونا اگر میدانست که اگر برود در خانه امام حسین همه‌چی از بین رفته، او تو امارتی دارد، حکومتی دارد، فرمان روایی دارد، در کوفه زن و بچه و خانه و همه چی دارد، همه از بین خواهد رفت. ولی گفت که من خودم را میان بهشت و جهنم مخیر میبینم و هیچ عاقلی جهنم را بر بهشت ترجیح نمیدهد. این فکر او را حرکت داد و رضا به سمت خیمگاه امام حسین بنا کرد آمدند و از لشکر ابن سعد جدا شد و تازیانه بر اسبش زد، پرواز کرد، معراج رفت. هر در اون موقع به معراج رفت، پرواز کرد به سمت اردوگاه حسین علیه السلام. بین راه هم حالا بین خود به خدا هم شرمنده است، به رضا قدری آهسته شد که خدایا نمیدانم آیا توبه ام قبول می شود، من بودم دل بچه های پیغمبر را لرزندم، اینها را ترسندم، در این بیابان اونها را پیاده کردم تا اینکه دشمن دنبال دشمن رسید و محاصره کردند. در بین راه با تردید می آمد، نمی دارم قبولم می کنن یا نمی کنن. سپرش را هم واژگون کرد که بدانند سر جنگ ندارد، حال تسلیم دارد. قدری که نزدیک شد از دور گفت السلام علیک یا ابن رسول الله یا ابا عبدالله، سلام هم جوابش دادند و علیک السلام ایها الشیخ. گفت هلی من توبه، آقا توبه ام قبول هست؟ برا میپذیری؟ فرمودم انزل یا شیخ، تو مهمان ما هستی. کلمه شیخ محترم، آقای محترم، تو مهمان ما هستی، پیاده شو، یعنی ما پذیرایی از شما میکنیم. و ارشد اجازه بدید من همین سواره باشم و بروم که جانم را فدای شما کنم. رفت و به اون سعادت ابدی هم رسید و کار خود را کرد و افرادی که باید به جهنم بفرستد از دم شمشیرش به موعظه کرد، نصیحت کرد، عاقبت افتاد روی خاک. در اون موقع احساس کرد که دستی رو پیشانیش نهاده شد، چشم باز کرد، آقا را بارگ سرش دید، سرش را به دامن گرفته، دست بر چهره اش می کشد. سمت که ام که هر را، تو هری، تو آزاد مردی که مادرت تو را هر نامیده. اینجا هم اسم از مادرش به میان آمد. اون روز فرمود سکلت که امک، امروز فرمود سمت که ام که هر را. مادرت خوب اسم گذاشته تو را، تو آزاد مردی. در آغوش حسین علیه السلام از دنیا رفت. هنی الله. حالا ما هم یا ابا عبدالله این انتظار را داریم یک عمر ما در خانه شما گفته ایم السلام علیک یا ابا عبدالله. اگر او شما را لرزون بچه های شما را، ولی ما که از اول عرض کردیم بر خود ستم کردیم، بر شما ستمی نکرده ایم، بر خود ستم کرده ایم. حالا از شما امیدوار هستیم که دم جون دادن نظر لطف و عنایت شما شامل حال ما بشود، چشم باز کنیم جمال تو را ببینیم، از این دنیا برویم. پروردگارا به حرمت امام حسین علیه السلام عاقبت امر ما را ختم به خیر کن. جانهای ما را به نور معرفت و محبت خودت با اولیاءت منور بگردان. بیماران ما لباس عافیت بپوشان. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. صلوات خط بفرمود.